با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته آیه 10 در این فصل از نامه اول قرنتیان را بررسی کردیم و دیدیم که پولس از ایمانداران کلیسای قرنتیان با اصرار می‌خواهد که از بحث و جدل و اختلافات دست برداشته و با هم متحد باشند. و اکنون به ادامه سخنان پولس در این رابطه توجه بفرمایید. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 11 می‌خوانیم: زیرا برادران عزیز، چند تن از وابستگان خانواده خلویی به من خبر دادند که در میان شما بحث و جدل و تفرقه وجود دارد. کلمه‌ای که در اینجا در متن اصلی برای بحث و جدل به کار رفته است، کلمه اریس می‌باشد که نام الهی مشاجره و ستیز است. در کلیسای قرنتیان ستیزه و درگیری، مجادله و اختلافات فرقه‌ای، نزاع و دعواها میان اعضای کلیسا وجود داشت. اطلاعات پولس در این مورد کاملا دقیق بود. او نام شخصی را که این خبر را می آورد می گوید. این شخص خلویی نام دارد. دوست من، اگر شما ادعایی دارید یا می خواهید در مورد مطلبی صحبت کنید، مانند خلویی عمل کنید و با معرفی خود از ادعای خود دفاع کنید. وقتی که تازه در قسمتی از شهر خدمت کشیشی خود را شروع کرده بودم، مردی نزد من آمد و گفت می خواهم در مورد یک وضعیت مشخص مطالبی بگویم. او درباره مرد خاصی مطالبی را گفت که به هیچ وجه خوشایند نبود. از من خواست که کاری انجام دهم و گفت باید این موضوع را با دیگر مسئولان کلیسا در میان بگذارم و اگر آنها نتوانستند کاری انجام دهند، بایستی در کلیسا بین اعضا عنوان شود. به او پاسخ دادم بسیار خوب، این روش درستی است که بایستی عمل شود. کدام شب می توانید بیایید تا با مسئولان درباره آن صحبت کنیم؟ آن مرد گفت: نه، من قصد ندارم بیایم. شما کشیش کلیسا هستید و شما باید به آن رسیدگی کنید. به او جواب دادم: بله، درست می گویید. من بایستی به آن رسیدگی کنم، ولی شما نیز لازم است در آنجا باشید تا ادعای خود را مطرح کنید. او گفت: نه، من این کار را نخواهم کرد. بنابراین به او گفتم اگر شما نمی خواهید با نام و معرفی خود از این ادعا دفاع کنید، پس آن را فراموش خواهیم کرد. و آن را فراموش کردیم، چون آن مرد نخواست با عنوان کردن نام خود از ادعای خود پشتیبانی کند. خلویی بایستی از وضعیت کلیسا در قرنتیه شگفت زده و متعجب شده باشد. درباره آن به طور واقعی صحبت کرد و آن وضعیت را آنطوری که بود آشکار کرد. او گفت در کلیسای ما بحث و جدل و تفرقه وجود دارد. ما با مشکل روبرو شده ایم و لازم است آن را برطرف کنیم. دوست من، وقتی گناه در کلیسا باشد، مانند یک سرطان است. بایستی با آن روبرو شد و برطرف شود. وقتی من سرطان داشتم به نزد دکترم رفتم تا به من کمک کند. تصور کنید که او می گفت حالا نمی خواهیم هیجان زده شویم، نمی خواهیم نگران شده و استراب داشته باشیم، نمی خواهیم احساساتی شویم، نمی خواهیم هیچ مشکلی به وجود بیاوریم. ما از شما می خواهیم که یک فکر خوب در صلح و آرامش داشته باشید و من کمی از این پودر دارویی بر روی محل این زخم می پاشم و همه چیز دوباره خوب خواهد شد. خب دوست عزیز، ممکن است که من بوی خوبی می دادم، اما به خاطر داشتن سرطان میمردم. شما بایستی با بیماری سرطان به طور جدی برخورد کنید و همینطور باید با مشکلات و زحمات در کلیسا به طور جدی روبرو شده و آن را برطرف کرد. کسی که آن مشکلات را افشا کند محبوب نخواهد بود، اما اگر این کار را نکند کلیسا رنج خواهد کشید و به خاطر آن مسائل زحمت داشته و صدمه خواهد خورد. مشکل اصلی کلیسای قرنتیان این بود که آنان تعدادی مسیحیان نوزاد داشتند. نوزادان و کودکان معمولاً سر و صدا و زیاد گریه می کنند، همونطور که می دانید. وقتی در منطقه کشیش بودم، اتاقی مخصوص برای نوزادان داشتیم تا از آنها پرستاری و مراقبت شود. آن اتاق را اتاق داد و فریاد یا اتاق ناله و زاری نام گذاشته بودیم. من تجربه کردم که در بعضی کلیساها تمام کلیسا یک اتاق گریه و زاری و داد و فریاد است به خاطر تعداد زیاد مسیحیان نوزادی که در آن کلیساها وجود دارند. در اول قرنتیان فصل 1:12 می‌خوانیم: به این ترتیب که بعضی از شما می‌گویید پیرو پولس هستید و بعضی دیگر می‌گویید که طرفدار اپولوس و یا پتروس می‌باشید و عده‌ای نیز ادعا می‌کنند که فقط خودشان پیرو واقعی مسیح هستند. تفرقه و اختلافات به این دلیل به وجود آمده بود که ایمانداران پیرو رهبران مختلف کلیسا شده بودند. آنان در اطراف مردان مشخصی گروه‌ها و دسته‌های کوچکی درست کرده بودند. یک گروه پیروان با غیرت پولس بودند، گروه دیگر به کارهای شگفت انگیز اپولوس افتخار می‌کردند و گروه دیگر پتروس را دوست داشتند و دسته یاران پتروس را تشکیل داده بودند. در مورد پولس مطالب زیادی می دانیم. او باهوش، خوشفکر، شجاع و با جرأت بود و از نظر قیافه و ظاهر آنچنان جذاب و خوشیکل نبود. شمعون پتروس شخصی آتشین و ظاهری خوب و خوش قیافه و هیکلی متناسب داشت. در ابتدا کمی ضعیف عمل کرده بود، ولی بعداً یک واعظ قوی و خوب انجیل شده بود. او قلبی بزرگ و مهربان و احساساتی داشت. اپولوس یکی از بزرگترین واعظ کلیسای رسولان بود. او خودش یک رسول نبود و درباره او مطالب زیادی در دسترس نیست، ولی یکی از بزرگترین واعظین بود. اگر بخواهیم با زمان حال مقایسه کنیم، او مانند بیلی گراهام بود. این سه مرد هر یک شخصیتی قوی داشتند، ولی آنها خودشان باعث ایجاد تفرقه و اختلافات نبودند. آنان با یکدیگر برای ایمان ایستاده و مبارزه می کردند. آنها اتحاد و یگانگی روح را نگه می داشتند و همگی با هم عیسی مسیح را جلال می دادند. اعضای کلیسای قرنتیان برای ایجاد تفرقه و اختلاف مقصر بودند. یک گروه کوچک می گفت: ما برادر پولس را دوست داریم چون او بسیار روحانی است. گروه دیگر می گفت: ما شمعون پتروس را می خواهیم چون او تریبون موعظه را به لرزه می اندازد و با قدرت بشارت می دهد. و دسته دیگر می گفتند: ما اپولوس را قبول داریم، او به اوج اندیشه صعود کرده ولی می تواند با انبوه جمعیت نیز سخن بگوید. آنها به این واقعیت توجه نکرده و اهمیت نمی دادند که این اشخاص مردان خدا بودند. و پولس نیز می خواهد به این افراد در کلیسای قرنتیان درباره این موضوع بنویسد. او می خواهد به آنها نشان دهد که مرکزیت مسیح مصلوب پاسخ دستبندی ها، فرقه ها، جدایی ها و شکاف ها در کلیسا می باشد. دوست من، هیچ راه حلی وجود نخواهد داشت تا زمانی که مردان و زنان نمی خواهند به نزد شخص عیسی مسیح بیایند. علاوه بر این سه گروهی که گفته شد، گروه چهارمی نیز وجود داشت که میگفتند ما از مسیح هستیم. این گروه واقعا مسیح را در جایگاه اول قرار نمیدادند، بلکه گروه مقدسین روحانی بودند که ظاهر سازی می کردند. نظر شخصی من این است که این گروه بدتر از همه گروهان دیگر بودند. آنها برای خود یک دسته کوچک طرفداران مسیح درست کرده بودند و آداب و رسوم و اخلاق و رفتار خاص خود را داشتند. برای خود گوشه ای را در کلیسا گرفته و دیگر ایمانداران را به جمع خود راه نداده و از مشارکت با خودشان محروم می کردند. آنان متکبران روحانی کلیسا بودند و با غرور روحانی خود را برتر و مقدستر از دیگران می دانستند، اما به ظاهر خود را متواضع نشان می دادند. آیا درک می کنید و تشخیص می دهید که من و شما در روزگاری زندگی می کنیم که کلیسا از درون خراب و ویران شده است؟ امروز مشکلات اصلی بیرون از کلیسا نیست. کلیساهای بیشماری مدت هاست که توسط واعظین سازشکار و دنیوی خراب شدند. روزهای یک شنبه یا در جلسات وسط هفته به کلیساها بروید و ببینید که شرکت کنندگان در این جلسات چه کسانی هستند. بسیاری از کلیساها توسط کشیشها و واعظین سازشکار و وابسته به دنیای گناه آلود از درون در حال فساد و خراب شدن می باشند. اگر واعظی در کلیسا با ایمان صحیح و با جرأت سخن بگوید، مخالفان و ایرادگیران و منتقدین را در بین نیمکتا و صندلی‌های کلیسا خواهد یافت که مشکلات و زحمات را به وجود می‌آورند. در این زمان است که عیب و ایرادگیری‌ها، مجادله‌ها و بحث‌ها شروع می‌شوند. این موضوع به پیشرفت کار و بشارت مسیح بیشتر ضربه می‌زند تا نوشیدن مشروبات الکلی، ضعف ایمان و یا دنیوی بودن. در بسیاری از کلیساها فرق گرایی، ایرادگیری، گله و شکایت، بحث و مشاجرات بیهوده اعتقادی و انواع طرفداری از اشخاص مختلف کلیسایی به جای نگاه کردن به مسیح باعث ضربه های جدی به بدن مسیح می باشد. این نکته شاید سطحی و عادی به نظر برسد، ولی متاسفانه اینها عوامل ستیزه و دشمنی و انواع هیاهوها و آشوبها و اعتراضهای درون کلیسا می باشند. اینها مسائلی بودند که کلیسای قرنتیان با آنها درگیر بودند و اکنون پولس این مشکل اصلی را مشخص و برجسته می کند. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 13 میگوید شما با این کار در واقع مسیح را تکه تکه می کنید. آیا این پولس بود که برای آمرزش گناهان شما مصلوب شد؟ آیا کسی از شما به نام پولس تعمید گرفته است؟ جواب آشکار و مشخص است. البته مسیح تقسیم نشده است. فرقی نمی کند چه باشد. هر چیزی که باعث از هم گسسته شدن اتحاد و یگانگی در مسیح شود اشتباه است. صلیب مسیح پایه و بنیاد اصلی اتحاد مسیحی می باشد. پوچ و بیمنی است که در فکر پایه گذاری اساس و بنیاد دیگری غیر از آن باشیم. آیا کسی از شما به نام پولس تعمید گرفته است؟ در این مورد من فکر نمی کنم که پولس به قصد تعمید در آب اشاره می کند که همیشه در نام پدر، پسر و روح القدس بود. منظور او در اینجا تعمید روح القدس است. سوال او این است که آیا در نام پولس تعمید گرفته اید؟ و آنها مجبور بودند که بگویند البته نه، ما در نام تو تعمید نگرفته ایم. تعمیدی که ما را در بدن مسیح قرار داده است تعمید روح القدس می باشد. هیچ انسانی نمی توانست آن را برای ما انجام دهد. توجه می کنید پولس سعی می کند افکار آنها را از انسان به سوی مسیح جهت دهد و هدایت کند. او آنان را به سوی عیسی مسیح برمی گرداند. آنان بایستی با شخص عیسی مسیح روبرو شده و به او توجه می کردند. صادقانه بگویم من همیشه توانستم با هر شخصی مشارکت داشته باشم بدون در نظر گرفتن اینکه آن شخص چه کسی است. وقتی که او میتوانست با من بر روی محور شخص عیسی مسیح ملاقات کند و ارتباط داشته باشد. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 14 الی 15 میخوانیم: خدا را شکر میکنم که به غیر از کریسپوس و گایوس کسی دیگری را تعمید ندادم. بنابراین کسی نمیتواند بگوید که من قصد داشتم گروه جدیدی به نام کلیسای پولس تشکیل دهم. در اینجا او درباره قصد تعمید آب صحبت می کند. او می گوید که حتی در این زمینه فعالیت خاصی نکرده است تا مردم فکر نکنند که او در نام خودش یا برای نفع خودش تعمید می دهد. می بینید او باز هم به مرکزیت مسیح توجه و تأکید می کند. افرادی حتی امروز نیز وجود دارن که فکر میکنن قسل تعمید آب آنان را نجات میدهد یا معتقدن که در تعمید آب قدرتی خاص نهفته است که در جای دیگر نمیتوانند به دست بیاورند. اول قرنتیان فصل 1 آیه 16 میگوید: البته خانواده استیفان را نیز تعمید دادم، ولی دیگر به یاد ندارم کسی را به غیر از اینها تعمید داده باشم. پولس آنچنان اهمیت کمی به قصد تعمید می دهد که حتی واقعا نمی تواند به یاد بیاورد چه افراد دیگری را قصد تعمید داده است. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 17 می خوانیم: زیرا مسیح مرا نفرستاد تا مردم را تعمید دهم، بلکه تا پیام انجیل را اعلام کنم. حتی موعظه هایم نیز چندان گیرا به نظر نمی رسید، زیرا کلمات زیبا و فلسفی به کار نمی برم، مبادا از تأثیر نیرومندی که در پیام ساده صلیب مسیح وجود دارد بکاهم. این نکته مهم است که توجه کنیم امروز افراد بسیاری هستند که به خاطر موضوعات فرعی و درجه دوم تفرقه ایجاد کرده و جدا می شوند. این موضوع باعث نفاق و جدایی، اختلاف و تفرقه در کلیسا و همچنین ستیزه و نزاع در کلیساها شده است. کلیسای قرنتیان توسط روح متخاصم طرفداری و دستبندی از هم گسیخته شده بود. سه مرد یعنی پولس، اپولوس و پتروس پیامی را به کلیسای قرنتیا آورده بودند که یک توان و کیفیت متحد ساختن و قدرت دادن داشت. انجیلی که آنان موعظه می کردند بر مشارکت و اتحاد تاکید می کرد و نه بر دستبندی و فرقه‌گرایی. اما چون این مردم مسیحیان نوزاد بودند بر افراد بیشتر تاکید می نمودند. اکنون پولس توجه آنان را از فرقه گرایی و روح طرفداری برداشته و آنها را به مرکزیت عیسی مسیح متوجه می سازد. آن زمان در شهر قرنتیه مانند بسیاری از شهرهای آن روزگار بر فلسفه بسیار زیاد تاکید می شد. این موضوع را در طی بررسی این فصل بیشتر مشاهده خواهیم کرد. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 می خوانیم: من به خوبی می دانم که برای آنانی که به سوی هلاکت می روند چقدر احمقانه به نظر می رسد وقتی می شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می رویم این پیغام نشانه قدرت خداست. صلیب انسانها را از دیگر جدا می سازد. صلیب افراد نجات یافته را از اشخاص نجات نیافته جدا می کند، اما باعث جدایی و تفرقه نجات یافتگان نمی باشد. بلکه آنان را متحد می‌سازد. یک نقاش هلندی تصویری کشیده است که رسم آن را داوری نهایی گذاشته است. در آن تخت خدا را می‌بینیم که نقطه‌ای دور از آن نجات یافتگان دیده می‌شوند، در حالی که در فضا سقوط کرده و در همین حال به هم می‌پیوندند. این یک تصویر صحیح از دنیای واحدی است که انسان‌های امروز برای ساختن و داشتن آن تلاش می‌کنند. گمگشتگان و نجات نیافتگان می‌خواهند با هم در یک اتحاد بزرگ متحد شوند و در زمان آخر اتحاد بزرگی را تشکیل خواهند داد. اما انجیل عیسی مسیح جدا کننده دیدگاه پیوند جهانی و افکار متحد کننده عصر حاضر است. خداوند عیسی مسیح خود را کسی می نامد که انسانها را از یکدیگر جدا می کند و آن خط جدا کننده صلیب او می باشد. موعظه صلیب برای آنان به نظر احمقانه می رسد، اما برای شخص نجات یافته قدرت خدا است. پولس کاملا واضح و آشکار می سازد که روش او در حکمت اندیشه های این دنیا نیست و نه در روش های گفت و شنود، تجربه طبیعی یا اختلاف جویی و اعتراض یا در اعتقادات و ایدولوژی ها. روش او هیچ یک از اینها نیست، بلکه او فقط صلیب عیسی مسیح را معرفی می کند. این کار اتحادی از کسانی را که نجات یافته بودند ایجاد می کند. برای آنان که هلاک می شوند صلیب مسیح حماقت است، اما برای انسان نجات یافته صلیب مسیح قدرت خدا می شود. صلیب مسیح دنیا را تقسیم می کند، اما کلیسا را تقسیم نمی کند و باعث تفرقه و جدایی در آن نمی شود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.